ترکی به دروازه های دمشق رسیده است و حالا یک اتفاق تاریخی و تلخ در حال رقم خوردن است. پرچم زمین بیفتد، هر کشوری سوریه و لیبی می شود. پرچم باید برافراشته بماند تا غرور، امنیت و عزت ملت ها حفظ شود.
صبح که شد، آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
از اینکه عنایات حضرت حق کامل، لطف بندگان شامل و توفیق خدمت حاصل است، خدای را سپاسگزارم. ولذا با کرامت طبع بی‌بدیل و لطف و احسان بی‌نظیر، مرتبه مودت و محبت خودم رو به اتفاق همکارانم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سرسری اعلام می‌کنم. الهی که هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه. امشب فقط یه شب دیگه است رفقا، از همون شبهایی که تموم میشه و فردا میاد که فقط به خاطر ایستادگی شما سله که هر جا که هستید این رو بدونید که یک ریشه کهن دارید و یک غیرت خاموش نشدنی که نمیذاره یه ایرانی امیدش ناامید بشه. شب بر شما خوش، امیدوارم که همراهیتونم از ما دریغ نفرمایید. ایرانی تبارها، خوشحالم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌های نوبت سوم رادیو سراسری همکنون آغاز خواهد شد. دعوت میکنم که همچنان ما رو بشنوید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید. خدمتون بگم که در فرهنگ نامه کوهنوردی به آدمایی که با هم دیگه کوهنوردی میکنن میگن همنورد و خیلی اسم قشنگیه. همنورد یعنی تمام پستی‌ها و بلندی‌ها و فراز و نشیب‌ها رو در کنار هم در نوردیدن، پشت و پناه هم بودن، کنار هم و پا به پای هم راه رفتن در سخت‌ترین مسیرها و دشواری‌ها، گردنه‌ها و هوای هم رو داشتن، تمام دار و ندار خودشون رو با دیگرون تقسیم کردن. همنوردها رفتارهای ویژه‌ای دارن رفقا که رویای تموم کسایی که میخوان با همدیگه و در کنار هم زندگی کنن. همیشه حواسشون هست که یکی تندتر از دیگری نره، حواسشون هست که کسی جا نمونه و یا در مسیرهای سخت یکی سقوط نکنه، در سنگلاخ‌ها یکی لیز نخوره، حواسشون هست که کسی کم نیاره و کسی چیزی کم و کسری نداشته باشه. من میخوام بهتون بگم همنوردی صرفاً همتیمی بودن و یا یک رشته ورزشی نیست، یه معرفته، یه سبک زندگیه. همراه بودن بدون تملک و تصاحب، عشق ورزی، مهربانی و همدلی بدون توجه به جنسیت افراده. شما هم امشب همنوردای خوب ما در رادیو سراسری هستید. صدای جمهوری اسلامی ایران رو میشنوید. تا حوالی 6 بامداد با نوبت سوم برنامه ها در خدمت شما هست.
گنج شایگان به نام یگانه دادار هستی بخش. عزیزان و دوستان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین نامداران تاریخ، پذیرا باشید. قصد داریم با شما عزیزان در باب آموزش هنری و نقش دختران در ساختار آموزشی ایران باستان سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. همواره در ایران از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده است و تاریخ گواه هنرمندی ایرانیان در بستر اجتماعات انسانی است. دستاوردهای هنری ایرانیان در دو دوره پیش از اسلام و پس از اسلام مورد توجه سایر ملل و جوامع بوده است و اقتصاد دنیای کهن از هنر ایرانی در امر تجارت برخوردار می شده است. وجود هنرهای خاصی همچون سفالگری و فلسکاری در بین هنرمندان ایرانی و توسعه سبک‌های هنری آنان در بین جوامع گواه دیگری بر گستره هنری ایرانیان در جغرافیای جهان است. خیلی خوش اومدید آقای تهران بند به برنامه گنج شایگان. خب گفتیم که هنر در ایران از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و تاریخ هم این رو گواهی میده. خواهش میکنم در خصوص نحوه آموزش هنرمندی و شکوفایی خلاقیت در ایران باستان توضیح بدید.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. در رابطه با هنرمندی ایرانی ها در عرصه جهانی و خصوصا در دوران باستان صحبت بسیار زیاد هست و ما میتونیم به بخشایی از هنر ایرانی ها اشاره داشته باشیم و اینکه ایرانی ها نحوه آموزششون در اشاعه و توسعه هنر به چه صورت بوده که از دل همین هنر میبینیم که به نوعی بحث صنایع ایران هم متولد میشه و دنیای باستان رو کاملا به خودش معطوف میکنه. همونطور که مستثر هستین در ساختار اجتماعی ایران میبینیم که گروه های چارگانه یا گروه های خاصی از اقشار جامعه در ایران به فعالیت های مختلف میپردازن. در سطوح پایین تر جامعه ما که بخش پیشوران و کشاورزان هستن، در قالب همین که پیشه‌وران کشاورزان هنرمندانی وارد عرصه میشن که آثار مختلفی از جمله در رابطه با سفالگری، فلزکاری، ریختگری، شیشه‌گری و حتی صنایع نساجی رو از خودشون به یادگار میذارن و در واقع نسل‌های بعد ادامه دهنده همین هنر هستش. در رابطه با سفالگری بسیاری از محققان نظرشون بر این هستش که ایرانی‌ها به عنوان نخستین قومیت‌هایی بودن که به بحث سفالگری پرداختن و این هنر رو در جوامع انسانی و اجتماعات انسانی اشاعه دادن، گسترشش دادن. در بحث فلزکاری باز می‌بینیم که هنرمندی ایرانی‌ها در حدی هستش که خصوصا در دوره ایلامی‌ها در عصر کلاسیکش هنر و ریختگری و هنر برنز کاملا خودشون نشون میده. نماد بارز و سند متقن ما در این رابطه مجسمه ملکه ناپریناسو هستش به عنوان یکی از ملکه های معروف ایلامی و به همین صورت در گریفون ها در ریتون های مختلف هم این جریان رو و توسعه فلزکاری رو و صنعت و هنر فلزکاری رو در اون دوران مشاهده می‌کنیم. یا در بحث شیشه گری و صنعت و هنر شیشه هم حتی می‌بینیم که خلاقیت ایرانی ها، هنر ایرانی ها در حدی هستش که برای چشمی که زائد شده و از بین رفته چشم مصنوعی با شیشه طراحی می‌کنن و در حدقه چشم قرار میدن. یا در رابطه با صنایع نساجی که فرش معروف در واقع دوره هخامنشی یا فرش بهارستان در دوره ساسانی باز از اسنادی هستش که نشون میده که هنر بافندگی ما، هنر نساجی ما در چه سطحی بوده. اما شیوه آموزش به چه صورت بوده باید برگردیم به ساختار خانواده ها. یکی از آموزش هایی که ما در دوران باستان بهش بیشتر میپرداختیم و یا مورد توجه ما ایرانی ها بود انتقال آموزه ها و فرایند یادگیری به کودکان بود. بله. یعنی هر هنری که پدر یا مادر در خانواده داشت پس از اینکه کودک سنین 5 تا 6 سالگی رو پشت سر می‌ذاشت به طور مستقیم با این هنر آشنا می‌شد و بنابراین چون در اون روزگار تقسیم بندی خاصی در رابطه با صنوف و حرفه‌ها صورت گرفته بود، هر فرزندی که در هر خانواده متولد می‌شد مسلماً هنر اون خانواده رو هم فرا می‌گرفت و به نسل‌های بعد هم
همونطور که پیشه‌شو فرا می‌گرفت.
دقیقاً همینطور هستش. یعنی هنر همراه با پیشه افراد بود. بله. و در واقع در دل هم تنیده شده بود. اما در همین رابطه میتونیم یکی از مصادیقی که منجر به حفظ هنر ما میشه پردازش حاکمیت ها در اون دوران و نگاه خاص حاکمیت ها به هنر ایرانی بود که در دربار خودشون از این هنرها استفاده میکنن و منجر به زنده موندن و پویا بودن این هنر میشه. حتی کارگاه هایی رو حکام در اون زمان در کنار کاخهای خودشون در کنار دربارهای خودشون تأسیس میکنن تا این هنر رو به طور اختصاصی در بیارن. نمونه بارز و برجسته این جریان به دوره اشکانی برمیگرده که در دوره اشکانی هنر پارچه بافی و صنعت پارچه بافی در حدی هستش که زمانی که پارچه های ابریشمی در ایران تولید میشه خاقان های چین خواهان این هستن که مالیات هایی که از اتباع خودشون دریافت میکنن به صورت پارچه های ایرانی باشه. صحیح. یا خود رومی ها هم بسیار خواهان این نوع پارچه ها بودن که در ایران بافته میشه و این نشون میده که ایرانی ها در این زمینه چقدر خلاق و هنرمند بودن.
خیلی متشکرم. در فرصت دیگه در همین برنامه آقای تهران من بازم در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم.
پروفسور پوپ در باب هنر ایرانی گفته است: هنر هدیه دائم ملت ایران به تاریخ جهان بوده است. از گردنبندهای زرین لرستان و مهرهای شیشه‌ای مکشوفه در آذربایجان گرفته تا گوشواره‌های یافته شده در لرستان و ستون‌های تخت جمشید و کندکاری‌ها و حجاری‌ها همه و همه نشان دهنده توجه و علاقه ایرانیان به تکامل این هنر و استفاده از هنر سایر ممالک بوده است. مجسمه‌های بزرگ دروازه ملل به عنوان محل ورود اتباع و ملل تابعه در تخت جمشید نمونه ای ارزشمند از هنر ایران است. نقش روی دیوارها و تالارهای پرستون تخت جمشید که برگرفته از سبک معماری بابلی و آشوری و سایر ملل تابعه ایران بوده است، توسط هنرمندان کشورهای تابعه در ایران به وجود آمده و این حقیقت را بر ما هویدا می کند که خلاقیت ایرانیان و مدیریت آنان در تلفیق هنر سایر ملل بوده که مجموعه زیبا و بی‌بدیل کنونی را پیش روی ما قرار داده است. با توجه به مدارک تاریخی، هنر و دانش همچون سفالگری، فلسکاری، بافندگی، چوب و شیشه و حتی کاغذسازی در دوران باستان از اهمیتی زیاد برخوردار بوده است و کارگران برجسته در این رشته‌ها مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گرفتند. نقاشی‌های پیشرفته دوران باستان بر روی سنگ‌ها و سفال‌های باقی مانده از آن زمان اهمیت هنر را برای ما بهتر نشان می‌دهد. سفال‌ها و برنزهای کشف شده در گورستان لرستان و ساغر طلایی در همدان متعلق به دوره هخامنشی و گلدان نقره‌ای و دیگر ابزار به دست آمده گواه بر توجه ایرانیان باستان به آموزش هنر و صنعت فلسکاری، سفالگری، نقاشی و هنرهای وابسته به آنها بوده است. آقای تهرانمند، گفتیم که در دوران باستان ایرانیان باستان توجه بسیار ویژه‌ای به هنر و صنعت داشتن. خب مسلماً اونهایی که صنعتگر بودن هنرمند هم بودن. چگونه هنر و صنعت با همدیگه در ایران باستان تلفیق پیدا می‌کرد؟
بله، متشکرم. سوالی که مطرح کردیم، مهمترین عاملی که منجر به تلفیق هنر و صنعت در ایران روزگار باستان میشه آموزش و پرورش هستش. آموزش به این نحو که در هر خانواده‌ای بر اساس نوع حرفه و پیشه‌ای که وجود داشت میبینیم که نوع حرفه به کودکان آموزش داده میشه و همین نوع آموزش باعث میشه که یک هنر از یک خانواده به کلیت جامعه تسری پیدا کنه.
یعنی در حقیقت از مدرسه.
بله از مدارس شروع میشد، هیربتستان ها که حالا بحث مقدماتی آموزش رو پشت سر میذاشتن، اما در کنار هیربتستان ها خود خانواده ها هم آموزش ها و پیشای خودشون رو ارائه میدادن. عامل دیگه که منجر به تبدیل شدن هنر به صنعت میشه یا صنایع هنری رو در ایران مشاهده میکنیم خود حاکمیت ها هستن.
صحیح.
در روزگار هخامنشیان داریوش رو به عنوان شخصیتی میشناسیم که علاوه بر این که تقسیم بندی های خاصی رو در اقصانقاط ایران و ملل تابع انجام میده، ساتراپ نشین های مختلف رو تحت نظارت مستقیم خودش در میاره، در توسعه تجارت هم نقش بسزایی رو ایفا میکنه، مسیری در راه تجارت توسعه میده و احداث میکنه که بالغ بر 2680 کیلومتر فاصله از شهر سارت تا شوشو داشته و مهمترین مبادلات هنری ما در همین مسیر صورت میگه که معروف به جاده شاهی هستش.
بله.
و در دوره اشکانیان باز حاکمان و سلاطین اشکانی هم به توسعه تجارت میپرداختن، خصوصا بحث توسعه راه ابریشم بود که
بله.
به واسطه اینکه ایران در مرکزیت دو تمدن بزرگ مثل چین و روم قرار میگیره و خودش هم یک سیادتی بر این نوع تمدن ها داره، میبینیم که هنر ایرانی در این دو کشور در این دو تمدن مورد توجه هستش.
یعنی شما میفرمایید که جاده سازی کردن و جاده بسیار بزرگی رو کشیدن، اینها چه کسانی بودن؟ یعنی معمارین می اومدن این طرح رو، معمار بود در اون زمان که این طرح رو می‌ریختن؟
بله، مهندسین و معماران ایرانی مسیرهایی رو طراحی می‌کردن که از لحاظ عبور و مرور حتی برای عرابه ها هم راحت باشه. حتی برمیگردیم به سندی در رابطه با جاده شاهی که در دوره هخامنشیان هست، برای مسیر چرخ عرابه ها هم مسیرهای خاصی تعبیه شده بود که چرخ عرابه در اون مسیر قرار بگیره و سرعت حرکت عرابه زیادتر بشه، بیشتر بشه. و در این ارتباطات میبینیم که هنر و صنعت ایرانی گسترش پیدا میکنه. در چه زمینهایی؟ در زمینه
در حقیقت اینها به هنر نقشه کشی و مهندسی توامن
توجه داشتن،
مسلط بودن.
بله بله،
که میتونستن چنین جاده‌ای رو بسازن.
دقیقا همینطور هستش که فرمودین. در همین زمینه هنر فلزکاری ایرانی بسیار مورد توجه ملل غرب و شرق هستش. صنعت سفال ایران باز به همین صورت، ظرافتی که ایرانی‌ها در بحث سفال سازی دارن، یا در بحث نقاشی، نقاشی از خود ایران وارد چین میشه، یعنی در طوفان چین نقاشی که مانی ابداعش میکنه و کتاب ارژنگش هم که مصداق بارزی از همین نوع هنر هستش. بعدها همین هنر نقاشی در کشور چین تغییر تحولاتی در خودش میبینه که در دوره اسلامی تحت عنوان مینیاتور وارد کشور ما میشه.
صحیح.
که البته ایرانی ها شخصیت هایی مثل بهزاد و رضا عباسی هم روی نقاشی ها کار میکنن و کاملا یه ساختار ایرانی و هنر ایرانی رو به جلوه و منسی ظهور میرسونن. این یکی از مواردی هستش که در نهایت با نگرش که خود خانواده ها در بحث آموزش دارن، بحث تقسیم بندی حرفه هستش که در این زمینه در دوره باستان شخصیتی تحت عنوان واستر یوشن سالار نظارت میکرد بر هنرها و صنایع مختلف در ایران که در طبقه چهارم اینها قرار داشتن و مطلوب ترین هنر رو به دربار منتقل میکردن. تخت جمشید ما یا در واقع آثار متعددی که از روزگار ساسانیان به جا مونده یا بشقاب‌های نقره‌ای، تمام اینها نمادی از هنر، خلاقیت و صنعت ایرانی هستش که در قالب نقره‌کاری، در قالب فلزکاری ارائه شده و الان هم موزه‌های مختلف دنیا از همین اشیاء ایرانی و هنر ایرانی مملو هستش و در واقع اعتباری موزه‌ها به همین اشیاء و هنر ایرانی هستش که در اونجا جمع‌آوری شده.
بله.
این مسائل نشون میده که ایرانی‌ها هنر خودشون در صنایع مختلف گسترش میدن. یعنی اگه نساجی در یک زمان یا پارچه بافی در قالب یک هنر مطرح میشد یا در رابطه با فرش و قالی مطرح میشد، کارگاه‌های احداث میشه که این نوع صنعت رو گسترش بده.
صحیح.
بنابراین هنر از حالت یک فرایند اندیشه و فکری یا در واقع مختص به یک خانواده یا یک گروه تبدیل میشه به یک هنری که بخش عمده ای از جغرافیای اون زمان رو تحت پوشش قرار میده و این صنعت تا حدی هستش که یه دفعه ما میبینیم فرش به نام فرش پازری که هم در ترکمنستان کشف میشه که قدمتی بیش از 2000 سال رو به خودش اختصاص میده و نمادی از هنر ایرانی هستش.
خیلی متشکرم آقای تهرانمند به خاطر حضورتون در برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم.
Oh,
حمدالله مصطفی مورخ قرن هفتم در باب اشاعه هنر موسیقی در بین ایرانیان نوشته است: بهرام گور 2000 لولی از هند برای مطربی بیاورد و نسل اینان هنوز مطربی می کنند. در شرح حال حارث ابن کلده پزشک عرب آمده است که وی موسیقی را در ایران آموخت و آن را در میان عرب رواج داد. سالبی در مورد رواج موسیقی در دربار ساسانیان مطالبی عنوان کرده و به نام استادانی در موسیقی همچون باربد و نکیسا اشاره کرده و گفته است حتی برخی شاهان نیز از شاگردان آنها بودند. وجود مکتب نقاشی و پیکرنگاری مانی و همچنین موارد استفاده از رنگ‌ها در مینیاتورهای کشف شده و پیکرتراشی‌های طاق بستان، تخت جمشید، دست ساخته‌ها، مجسمه‌های مفرقی، مرمری، حکاکی، مهرسازی، سکه‌زنی بیان کننده علاقه و توجه به آموزش و رواج هزاران انواع هنرهای آن زمان در ایران باستان است. هنر هخامنشی همواره با اخلاق و انسانیت همراه بوده است و عقاید آنها مایه اصلی هنرشان بود. هنر نه تنها جنبه زیبایی که مفهومی عمیق داشت. بر این اساس برداشت هنرشناسان از آثار هنری هخامنشی خیلی ژرف‌تر از آثار هنری یونانی همزمان با هخامنشیان است و در کلیت جریان هنری ایرانیان باید به این نکته اشاره کرد که هنرمندان ایران در طول تاریخ دیدی بشر دوستانه و جهانی داشتند. پروفسور کامرون آمریکایی بر اساس بررسی 30,000 لوح گلی به دست آمده از تخت جمشید که در موزه شیکاگو